This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و شما قراره توی این قسمت داستان دومی مثلث این پادکست رو بشنوید. توی هر قسمت از این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که به صورت داوطلبانه خودشون خواستن که داستان آزار جنسی که تجربه کردن رو به اشتراک بذارن. چیزی که خیلی مهمه و نباید یادمون بره اینه که این داستان ها از نگاه خود اون فرد بوده و قطعا احساس، تجربه یا نتیجه گیری که در ادامه ممکنه خود اون آدم بکنه قابل تعمیم دادن نیست. هدف اصلی این پادکست شنیده شدن تجربه ها و داستان های متفاوته و قرار نیست حداقل فعلا با شنیدنشون قضاوت یا نتیجه گیری خاصی کنیم. مثلث دوم داستان دختر 26 ساله‌ایه که وقتی که باهاش صحبت کردم متوجه شدم که خیلی مایل نیست که خودش صحبت کنه. یکی از دلایلش این بود که بازگو کردن این خاطرات برای سخت بود و راحت تر بود که اینا رو بنویسه. در ادامه من ازش خواستم که داستانش رو بنویسه و تمام حسا و چیزایی که تجربه کرده بعد از ماجراهایی که براش اتفاق افتاده و برای من بفرسته. من میخوام این داستان رو از زبون خودش براتون بخونم با صدای خودم. این داستان داستان من نیست، اما قراره که با صدای من به گوش شما برسه. خب بریم سراغ شنیدن داستان. میدونی بیشترین چیزی که امروز توی ذهنم هست لباس قرمزیه که اون روز تنم بود و یه ماهی مردهی که داشتم نوازشش میکردم. من اون موقع 12 سالم بود و یادمه که هوا هم یه حالت پاییزی و سردی داشت. توی اون دوره ما به خاطر آلودگی هوا، ما یعنی خانوادمون، به خاطر آلودگی هوا چند روز رفته بودیم شمال و یه ویلا کرایه کرده بودیم. چیزی که خیلی برام عجیبه اینه که با اینکه من 12 سالم بود، یعنی اصلا 12 سال سن کمی نیست برای اینکه چیزا یاد آدم بره، یعنی از 12 سالگی چیزی یادت نباشه، یعنی یه سنیه که خیلی ازش خاطره داریم هممون. اما انگار مغز من از اون روز به بعد یه فعل و انفعالاتی توش به وجود اومد یا نمیدونم چی شد که صحنه‌های آزاردهنده رو کامل از بین برد و من توی این سالا خیلی سعی کردم که جزئیات بیشتری یادم بیاد اما نتونستم. حتی با مشاورم هم خیلی صحبت کردم و برای اینکه اون بتونه بیشتر به من کمک کنه خیلی جزئیات داستانو میخواست، ولی هر چقدر که حتی عمیق میشدیم توی لایه های پایین تر مغزم اطلاعات کافی از این جریان و دیتیل بیشتری خارج نمیشد ازش. در واقع همه اون چیزی که من یادمه انگار از پشت مثلا یه ابر مثلا تیره‌ای داره دیده میشه. الان چیزایی که یادمه رو میخوام بگم، یعنی اون چیزایی که دارم از پشت اون ابر میبینم پشت اون ابر تیرهه. توی ذهنم خودم که یه لباس قرمز پوشیده بودم و یه جایی توی جنگل بودم، انگار یعنی دوربرم پر درخت بود ولی خیلی هم به دریا نزدیک بودم و یه ماهی مرده اونجا بود و من داشتم با این ماهی بازی میکردم، حتی نمیدونم شاید احتمالش هم نوازشش میکردم بیشتر، یعنی داشتم دست میزدم بهش و نوازشش میکردم و از اون حالا ویلایی هم که توش بودیم یه کوچولو فاصله داشتم، یعنی کسی با هم نبود، تنها بودم، از خانوادم دور بودم تو اون لحظه. بعد مردی که ما ویلا رو ازش اجاره کرده بودیم تو کل این مدت دنبال من بوده گویا. بعدن فهمیدم که خب 65 سال سن داشته اون آقا و اینا رو خودم یادمه که دوتا دختر داشت که بزرگ بودن، یعنی ازدواج کرده بودن و نوه هم داشت که نوهاش همسن و سال من بودن حدودا. بعد من داشتم همینطوری ماهی مرده رو نوازش میکردم، یهو جلوی من ظاهر شد و خب اون موقع به نظرم خیلی پیر میومد، یعنی مثلا 65 سال مثلا انگار که مثلا شبیه پدر بزرگم بود واقعا. شاید الان بگیم 65 سال سن نباشه ولی اون موقع واقعا انگار که یه پیرمردی یهو جلوی من ظاهر شد. بهم گفت که میبینی نوازش کردن این ماهی چقدر برات لذت بخشه، حالا اگه اجازه بدی منم به تو دست بزنم همینقدر لذت میبرم. بعدش به من نزدیک شد. این سخت‌ترین، یعنی واقعا شاید سخت‌ترین قسمت این ماجرا برای من از اینجا بعد شروع میشه که دیگه از اون لحظه به بعد، یعنی از اون لحظه که به من نزدیک شد هیچ تصویری توی ذهنم ندارم و هیچی یادم نمیاد، یادم نمیاد تا چه حدی به من نزدیک شد و دقیقا چه اتفاقی افتاد. و مثل فیلم ها که یهو از این سکانس میری توی یه سکانس دیگه، چیزی که دیتایی که توی مغزم دارم اینه که من از اون سکانسی که با اون لباس قرمز لای درختام یهو پرت میشم توی سکانس بعدی که شب شده و یه تخت اونجاست توی حالا اون اتاقی که من هستم و من نمیدونم چرا اون آقای مورد نظر توی اون اتاقیه که ما بودیم و من که رو اون تخت خوابیده بودم دوباره اومد و به من نزدیک شد و دوباره مثل سری پیش دیگه بعد از این که به من نزدیک شد دیگه چیزی یادم نمیاد و اینجا دوباره باز همه چی محو میشه. و اگه حالا بخوام به اون سیستم سکانس توری ادامه بدیم، من از اون سکانس پریدم توی سکانس دیگه، یعنی میپرم توی یه سکانس دیگه الان توی مغزم و صحنه بعدی که خب از این ماجر یادمه اینه که دیگه تابستون شده، یعنی اون موقع پاییز بود، یه تابستون سال بعدشه، ما دوباره داریم میریم شمال و مامانم توی راه فکر کنم تلفنی داره همون ویلا رو از همون آقا حالا هماهنگ میکنه یا رزرو میکنه و نهایتا من وقتی توی راه بودیم به سمت شمال تونستم به مامانم بگم که مامان اون آقاه به من دست زد. Thank you. خیلی جا خورد اول، ولی خب بعدش دلداریم داد، در واقع دلگرمی داد، گفت این اتفاقا خیلی زیاد میفته برای هر کسی، گفتش که وقتی خودش بچه بوده عموش اذیتش میکرده و نهایتاً چون ما تو راه بودیم رفتیم اونجا و مامان من یادم نمیاد با خودمون آقای صحبت کرد یا با دامادش صحبت کرد نمیدونم، یه صحبتی کرد و نهایتا ما برگشتیم، یعنی رفتیم تا اونجا و دیگه اصلا سفرمون ادامه پیدا نکرد و برگشتیم تهران. خیلی برخورد پررنگی یادم نمیاد که مثلا دعوا شده باشه و این چیزا، ولی مامان من به هر حال اون دلگرمی رو به من داد، یعنی من حس دلگرمی و آرامش رو به هر حال داشتم وقتی که برگشتیم. آزار جنسی رو قبلا، حتی قبل این جریان و حتی بعد از این جریان هم تجربه کردم، ولی چیزی که همیشه بیشتر از همه منو یاد حالا آزار جنسی یا تجاوز جنسی میندازه این اتفاقه، انگار یه نقطه عطفی باشه این اتفاق. مثلا قبل از این جریان یادمه که یه بار توی ماشین بودیم، ماشین ما، من خیلی کوچیک بودم، سنم خیلی کم بود و خوابیده بودم روی پای یکی از فامیلامون که اون فامیلمون با ما توی ماشین بود و ما مثلا حالا توی یه سفری بودیم یا داشتیم میرفتیم به یه سمتی و خب چیزی که من یادمه اینه که من خب یه بچه بودم که خوابیده بودم روی پای حالا این آدم و یادمه که اون دستشو کرد توی لباسم و این داستان خب خیلی قبل از اون جریانه، ولی انگار این جریان خیلی تو ذهن من پر رنگه. یا مثلا یادمه که من راننده سرویس مهد کودکم خیلی اذیتم میکرد و اون واقعا اونم به نوعی آزار جنسی بوده، دوباره اینم قبل از اون داستان بوده، ولی بازم انگار چیزی که من خیلی تو ذهنم، یعنی از اونجا به بعد زندگی من تغییر کرد که حالا جلوتر میگم که چه تغییرایی، مال اون داستان من با لباس قرمز. اولین حسی که من همون موقع یادمه که داشتم ترس بود، یعنی چیزی که یادمه از اون صحنه، حالا به جز این که اومد به من نزدیک شد و من لباس قرمز تنم بود و اون ماهی مرده و اینا، حسی که الان میتونم احساسش کنم حس ترسه و دقیقا ترس اولین چیزی بود که همون موقع هم احساس کردم. همون موقع خیلی ترسیدم، الان فکر میکنم بیشترین چیزی که از اون جریان برای من باقی مونده اون ترس هست، یه ترس به معنای واقعی توی موقعیت‌های مختلف. چیزی که یادم هیچ وقت حس نکردم حس شرم و این داستانایی که تقصیر منه و من مشکلی داشتم و یا مثلا بدن من مشکلی داشت و این چیزا رو من اصلا نداشتم. خب شاید یکی از دلایلش تربیت و این داستانا بوده. مامان من خیلی زن راحتیه، همیشه هم این حس رو به من میداد که بدنم زیباه و نباید پنهانش کنم و هیچ خجالتی در مورد بدنم در کار نبود هیچ وقت. یعنی از لحاظ تربیتی من این مشکل بدن من و این چیزا رو نداشتم و هنوزم ندارم و سر اون جریانم هم همینطور بود، یعنی من اصلا فکر نمی‌کردم که مشکل من بوده یا مثلا من لباسم حالا خیلی باز بوده یا مثلا لباسم قرمز بوده یا مثلا اون موقع چه می‌دونم سینه هام یکم مثلا بزرگ شده بوده یا هرچی، اصلا این فکر را نمی‌کردم که تقصیر منه. ولی با این وجود 9 ماه طول کشید که بتونم به مامانم بگم که این جریان اتفاق افتاده و در نهایت مجبور شدم که بگم و از روی ترس گفتم، این چیزی که نهایت هم باعث شد که من این حرف رو بزنم به مامانم و این جریان رو برش تعریف کنم. ترس این بود که ما دوباره داشتیم میرفتیم همونجا و من نمیخواستم این اتفاق بیفته، نمیخواستم برم اونجا و میترسیدم. و حالا چیزی که خیلی آزاردهنده است الان اینه که این اون ترسی که من اون موقع تجربه کردم خیلی عمیق شده توی وجودم هنوز، یعنی هنوز که هنوزه، همین الان همیشه زندگیم من به شدت احساس ناامنی دارم و همش میترسم، مخصوصا مثلا تو خیابون خیلی شدیده این قضیه، اگه مثلا آقای از پشت من مثلا داره راه میره یا بخواد رد شه یا بخواد به من نزدیک بشه، و حالا اصلا اینم بذاری کنار، هر جور تماس فیزیکی با هر جنسیتی برای من سخت و ترسناکه، یعنی میترسم از تماس فیزیکی با آدم ها میترسم و خب این خیلی آزاردهنده است. تقریبا تمام روابط من تحت تاثیر این ماجرا بوده و هنوزم هست، یعنی الانم من با 26 سال سن میترسم که یه سکس یا حالا یه رابطه جنسی درست حسابی داشته باشم. تجربه های خوشایندی هم نداشتم هیچ وقت. درسته که خب آموزش درستی هم انجام نمیشده، نمیشه کلن در این باره، احتمالا به نظرم اونم کم تاثیر نبوده، چون جریاناتی که بر من پیش اومده و ترسی که از هر گونه لمس و برخورد فیزیکی با آدم ها دارم، بازخوردی که در ادامه زندگیم داشتم با آدم ها هم خیلی دامن زد به این داستان. مثلا من بارها خواستم به کسی نزدیک شم یا کسی به من نزدیک شه، به شدت میترسم که اصلا یه بار یادم کامل به گریه افتادم و نتونستم بیشتر از یه حدی به لحاظ جنسی پیش برم، چون هر وقت میخوام وارد هر گونه رابطه جنسی بشم احساس میکنم که دارم مورد تجاوز قرار میگیرم. البته که اون سازوکارهای سنتی غلط و اون آموزش‌های غلطی که ما هم دیدیم بی تأثیر نیست، مثلا رفتاری که بعضی از پسرها یا مردهای ما دارن انگار که یه متجاوز درونی توشون هست که خب حاصل تربیت، و من خیلی اینو تجربه کردم و همین موضوع خیلی دامن میزد به اون پس زمینه ذهنی من و تجربه های قبلی من و دوباره باعث میشد که من فکر کنم که یه بار دیگه داره بهم تجاوز میشه هر بار که میخوام رابطه جنسی برقرار کنم، یا حالا من یا طرفم، کاملا این حس به من داده میشه از سمت اون طرف مقابلم. ببین خیلی سخته برام که بخوام دقیقا بگم، دارم سعی میکنم که با کلمه ها احساسم رو بگم. مثلا اگه بخوام یه مثال بزنم که حالا گفته قبلیم رو دقیق تر کنم، من هنوز صدای اون مرده تو گوشمه که میگفت من خوشم میاد تو رو ناز کنم. حالا که مثلا الان بزرگ شدم، هر کس که میخواد بهم نزدیک بشه من انگار توی چشماش میخونم که ببین من فقط خوشم میاد که این کار رو بکنم و هیچ چیزی بیشتر از این نیست، و چون حتما میخوام این خواسته خودم رو به نتیجه برسونم نمیام عنوان کنم و ترجیح میدم ریاکارانه پیش برم و یه جوری نقش بازی کنم. مثلا نه، یه جور دیگه است، حالا بیا با همین کار بکنی مثلا، یا به هر سیستمی. یعنی اگه اون آقا اون روز با من گفت من خوشم میاد تو رو ناز کنم و من مورد آزار جنسی قرار گرفتم، الان کسی به من اینو نمیگه، ولی از رفتار آدما خیلی وقتها این حس ناامنی رو میکنم که این منظورش همینه و میخواد در ادامه به اینجا برسه. درسته به زبون نمیاره، ولی یه جوری دیگه به هر حال اون به اون چیزی که میخواد خودشو برسونه. ته تهش میخوام اینو بگم که این اتفاقا یه حس ناامنی و عدم امنیت دائمی و به شدت عمیقی به من میده که توی تمام لایه‌های مختلف زندگی دارم تجربهش میکنم. یعنی فرق نمیکنه من کجام، تو خیابونم، مثلا سر کلاس نشستم، تو رابطم، حالا اون رابطه در حد اینه که مثلا دیت توی کافه است یا در حد اینه که جلوتر رفته به رابطه جنسی رسیده یا هر چی، من تو کل این مراحل احساس میکنم که دارم مورد تجاوز قرار میگیرم، چه از نظر جنسی، چه از نظر احساسی، چه از نظر عاطفی، حتی از نظر اقتصادی. یعنی میدونی در واقع یه جور احساس مظلوم واقع شدن توی اون جنگل کنار دریا توی من به وجود اومد و با اتفاقات بعدی تثبیت شد و نهایتا توی من نهادینه شد که من همیشه مظلومم و یکی دیگه خواهد کاری با من بکنه که به یه چیزایی که خودش میخواد برسه. I'm here by your side as we walk down to the river's edge. Will you be my guide? I'm with you.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
از اینجا به بعد، یعنی از چیزی که از الان به بعد میخوام تعریف کنم که یه چند مدل آزار جنسی دیگه است، مثل حالتهای قبلی نبود که غافلگیر شده باشم. یکی از داستان ها اینه که من با یکی یه قراری داشتم، یعنی دیت بود و حالا این قرار توی خونه بود. نمیدونم چقدر در مورد تجاوز در قرار عاشقانه میدونی یا نه، اما حدوداً همچین چیزی پیش اومد. ولی واقعا من نمیخواستم اونجا و توی اون خونه و توی اون زمان حداقل همچین اتفاق بیفته یا اصلا بره به این سمت، اما انگار از قبل جوری برنامه ریزی شده بود که خب واضح دیگه، دختری که میاد قرار اول توی خونه معنیش یعنی این که سکس میخواد. اما من نمیخواستم و حتی ذهنم آمادگیش رو هم نداشت برای همچین چیزی. نهایتا تو ناخودآگاه وارد این پروسه برنامه ریزی شده میشی، همون پروسه یه که خب تو فیلم ها میبینی که وقتی مثلا میری دیت، یعنی آدم ها میرن دیت، بعدش میرن خونه و تهش به رابطه جنسی میرسه و انگار همه چی، فرهنگ، جامعه، مدیا، اون طرف مقابل حتی انتظار دارن که این اتفاق بیفته و حتی این انتظار به خودت هم گیر میکنه، یعنی یهو خودت واردش میشی چون فکر میکنی که این اون جوریه که باید باشه دیگه و مثلا شاید من یه مشکلی دارم یا حالا هر چی. خب اون روز سر اون قراری که من توی خونه اون فرد بودم، من مقاومتی نکردم تا جایی که دیگه واقعا اذیت شدم و چندین بار به زبون آوردم که نه. و این جریان نو مینز نو، نه یعنی نه، وقتی میگم نه نمیخوام، نباید ادامه داده بشه. حتی اگه این یه دیته، حتی اگه یه قرار عاشقانه است، حتی اگه من الان توی خونتم یا هر لباسی که تنم هست یا هر چیزی که خوردم، الان دیگه دارم با زبونم میگم نه. اما خب اون فرد ادامه داد بدون توجه به مخالفت و مقاومت های من و دوباره برای من تجاوز پیش اومد. و وقتی میگم تجاوز، منظور دخول نیست، یعنی صرفا دخول نشانه تجاوز نیست. من وارد انجام اعمال جنسی شدم که نمیخواستم و حتی میگفتم نمیخوام. یه فرهنگ دیگه ای هم که منو اذیت میکنه این فرهنگ دخول محور بودن تجاوزه. مثلا اگه تو میگی ریپ شدی و اگه مثلا بخوای شکایت کنی، اینجوریه که میری مثلا پزشک قانونی بعد معاینت میکنن که دخول اتفاق افتاده یا نه. و حالا اگه بخوام اون داستان رو ادامه بدم، این روند مخالفت و مقاومت من و اصرار اون آدم انقدر ادامه پیدا کرد که من دیگه از یه جایی به بعد خسته شدم و اعتراض نکردم تا جایی که اون آدم میخواست ادامه پیدا کرد. یادم یه بار دیگه یه معلم کنکوری داشتم که معلم خصوصی بود و توی یکی از جلسات آخر، یعنی دیگه آخرهای سال بود و یکی دو هفته دیگه کنکور داشتم من، اونجا اون آدم سعی کرد به من نزدیک بشه و دوباره اینجا من نتونستم هیچ ریاکشنی نشون بدم و قفل شدم و برای بار نمیدونم چندم من احساس تجاوز دوباره اینجا به هم دست داد. چیزی میدونی چیه؟ به نظر من یا حداقل برای من کانسپت تجاوز یه چیزی نیست که یه فرد مشخص یه عمل مشخصی رو بخواد انجام بده یا نده. خودش برای خودش یه سیستم و یه رونده که مثلا من مدام احساسش میکنم، احساس میکنم که مورد ظلمش قرار میگیرم. جنسیت هم نداره، من خیلی وقتها از طرف زنان افتادم توی این سیستم تجاوز. حالا اگه بخوام مثال بزنم، مثلا من توی دانشگاه درسم خوب بود، یه خاطره که دارم اینه که یه حرفی رو خیلی مستقیم شنیدم، یعنی خیلی شانسی ولی با گوشای خودم شنیدم که چند تا از همکلاسی هم داشتن میرفتن و دیالوگا همچین چیزی بود که آره اون چون دختر خوشگلیه، سیناش هم که خب بزرگ و قشنگه، میندازه بیرون میره از استادا نمره میگیره. به جرأت میتونم بگم که شنیدن این حرف و تجربه تلخش برای من هیچ فرقی با اتفاقی که با لباس قرمز توی 12 سالگیم برام افتاد نداشت. خیلی وقتا از زبون فامیل و آشناها اینو مثلا شنیدم. اگه بخوام یکم بیشتر بازش کنم، داستان اینه که مامان من خیلی ساله که مهاجرت کرده و خب از اولم یه زن کلیشه ایرانی طور نبوده هیچ وقت و زندگی آزاد و راحتی داشت. بعد از رفتنشم خب من موندم ایران، من ایران بودم و خیلی اینو میشنیدم از زبون فامیل و آشناها، یا مثلا حالا به گوشم میرسید که میگن خب اینم مثل مامانش خرابه دیگه، چه انتظاری داریم یعنی اون زن بخواد دختر بهتری رو تربیت کنه. حالا من الان پوینت حرفم این نیست که حالا مثلا خراب بودن یا چه میدونم نمره گرفتن از استاد و اینا رو یه جور فوش و توهین بدونم و هدفم این نیست که بخوام بگم من این کارا رو کردم یا نکردم یا هرچی. حرف اصلیم اینه که تأثیر حتی این حرفا روی من حداقل فرقی با اون جریانات دیگه از جمله اون تجاوز در قرار عاشقانه و نزدیکی معلم کنکور بهم و اون داستان لباس قرمز من توی 12 سالگی با اون مرد 65 ساله نداره و برای من به یک اندازه آزاردهنده است. I'm with you. انگار تجاوزی یه چیز سیستمیه، یعنی یه سیستمیه که برای خودش به وجود اومده و جنسیت نداره، در مورد مثلا یه سری آهنگا و سریالا و تأثیرشون حتی مثلا روی هممون، از جمله مثلا حتی بیشتر پسرا، یعنی مثلا میبینی که توی سریاله یه پسر غیرتیه که مثلا مثلا غیرت نشون میده و چه میدونم بعد دختر قش و ضعف میکنه براش، و بعد از این دیالوگا که خب من چون دوستت دارم بهت اهمیت میدم، تو مال منی، من دیوونتم، هر کاری میکنم که به دستت بیارم، و همه اینا مثلا توی تینیجرای ما یه حسی به وجود میاره که حس خوشایندیه احتمالاً، و اون سریال هم یا حالا اون آهنگ هم که توش مثلا داره طرف میخونه که من عاشقتم و هر کاری میکنم برای اینکه با تو باشم حتی اگه تو نخوای، و این داستانها خیلی با یه ریتم شاد و اینطوری، در واقع اون کسی که این آهنگو نوشته خودش فکر کرده که این خیلی چیز عاشقانه ایه، و خیلی ها هم که گوش میدن همین حس رو میکنن که این خیلی عاشقانه است، ولی وقتی که عمیق میشیم توش میبینیم که این خود تجاوزه، این همون سیستم تجاوزه که ما هم داریم به مثلا به پسرامون یاد میدیم. فکر میکنم با گفتن این حرفا یا با گفتن این که اونا رابطه رو ببرن به سمتی که طرف احساس کنه که خیلی خوشحال و خوشبخته و اگه یکی بهش گیر داره میده چون دوستش داره، یا اگه مثلا کنترل داره روی رفت و آمدش، روی لباس پوشیدنش یا هرچی، یعنی خیلی عاشقشه و این یه پوینت مثبته، و اون پسر اینجوری بزرگ میشه و خب توی یه قرار عاشقانه واقعا میره به سمت این که رفتارها و کارهایی که فکر میکنه شاید خیلی طبیعی باشن چون توی فیلم‌ها و سریال‌ها هم دیده، موجب اذیت یکی دیگه میشه. و یا حتی برای دخترامون، دخترهایی که توی این موقعیت قرار میگیرن و مشخصا اذیت میشن، اما هی به خودشون میگن که نه خب دوستم داره که اینجوری غیرتیه، اینجوری رفتار میکنه، اینجوری مثلا همش کنترل هم میکنه.
عاشقتم یعنی بهت یه وقتایی پیلم، یه روزایی و تحتیلم، من دست خودم نیست که. عاشقتم یعنی تو خیلی فرق داری واسم، بدبینم و حساسم، من دست خودم نیست که.
یعنی من کلا فکر کنم همه چی به آموزش و تربیت بستگی داره، حالا چه آموزشی که بچه ها از مدرسه میگیرن، چه آموزشی که از خانواده میگیرن، یا چه همین آموزشی که الان گفتم، یعنی سینما و تئاتر، بعضی وقتا نمیدونم، حالا دارم فقط مثال میزنم، یا یه سری از آهنگ هایی که خیلی هم حتی توی این دور و زمونه میشنویم، اینا هم بخشی از آموزشن. یعنی انگشت اتهام شاید همش نباید سمت خانواده باشه یا حالا حتی مدرسه. مدیایی که ما داریم میبینیم اون چیه واقعا، اونم خیلی موثره توی آموزش.
امدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها، با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه. امدن از تو میگیره دلم تو...
نمیدونم که برای همه اینجوری باشه یا نه، ولی مثلا من یه جاهای انقدر حس میکنم هنوزم، و حالا قبل از اینکه اینا رو بگم حس میکردم حتی، که اذیت شدم که واقعا احساس میکردم که دیگه الان منفجر میشم، یعنی دیگه الان در حال انفجارم و دیگه میخوام بگم که چی به من گذشته، چجوری آدم ها با رفتارها و کارهاشون زندگی منو به نوعی فلج کردن و نابود کردن. یه بخشی از این که الان دارم حرف میزنم خشم منه، الان دارم اینا رو میگم انگار دیگه طاقتم تموم شده. خب یه بخشش هم مسئولیتیه که احساس میکنم دارم، که داستان هر کدوم از ما بخشی از تاریخه که اگه ما راجع بهش آگاهی داشته باشیم میتونیم جلوی تکرارش رو بگیریم، که ما راجع به تاریخ بدونیم و آگاهی داشته باشیم، میتونیم از اینکه دوباره تکرار بشه جلوگیری کنیم. و چه زمانی ما میتونیم این آگاهی رو داشته باشیم؟ وقتی که هر کدوم از ما که این تجربه رو داریم یا داشتیم بیایم این تاریخ رو بازگو کنیم که بتونیم ازش درس بگیریم، چه خودمون چه بقیه، برای اینکه از دوباره تکرار شدنش جلوگیری کنیم. مثلا یه چیز دیگه که به نظر من تاثیر داره توی آموزش میتونه این باشه که تکرار داستان‌های مشابه میتونه خیلی مؤثر باشه. مثلا من اگر قبل از اینکه برای خودم این اتفاقا بیفته، مثلا در مورد اون تجاوز در قرار عاشقانه، خب من بعد اینکه برام این اتفاق افتاد رفتم راجبش خوندم و تازه فهمیدم که اصلا چی هست. و خب اگر من قبل از اون قرار حتی یک داستان در موردش خونده بودم یا شنیده بودم، خیلی توی ریسپاند من، خیلی توی برخورد من با این قضیه تفاوت ایجاد میکرد نهایتاً. و شاید یکی از دلایلی که من دوست داشتم داستان خودم رو بگم همین بود که خب منم یه سهمی داشته باشم تو اینکه هرچی بیشتر بشنویم بهتره و هرچی بیشتر بگیم ممکنه که آدمای بیشتری بشنون و ممکنه اگر در آینده توی موقعیت مشابه قرار بگیرن حداقل یه اطلاعات کمی راجبش داشته باشن. در مورد کمک گرفتن، من واقعا سعی کردم چه از دوستام، چه از متخصص، چه از آشناهایی که باهاشون نزدیک بودم کمک بگیرم، اما هیچ تأثیری متاسفانه روی بهتر شدن حال من نداشت. من تقریبا زندگیم یه جاهای مهمی حتی الان داره فلج میشه. مثلا من دائما یه بوی رو هر جایی که هستم حس میکنم، هر جایی که میرم، هر غذایی که میخورم، هر نوشیدنی که میخورم، آب حتی اگه میخورم، همه جا بوی مایه منی به مشامم میرسه و مثل یه شکنجه همیشه هست. و با وجود همه اینا متخصص و روانکاو و روانپزشکم با اینکه من بهشون مراجعه کردم اما نتونستم به من کمک کنن، حالا چه تو این زمینه که خیلی آزاردهنده است و یه چیز روانیه، یعنی مشخصا من فقط این بو رو حس میکنم، چه حالا توی زمینه های دیگه‌ای که در مورد اون ترس عمیقم بود، در مورد عدم امنیتم توی برقراری ارتباط با آدم ها بود. من اصلا متاسفانه با اینکه تلاش کردم برای اینکه کمک بگیرم ولی حداقل تا امروز که نتیجه نداده برام. در مورد اینکه من کی متوجه شدم این حالا اتفاقی که بر من افتاده اصلا تجاوز بوده، خیلی وقتا برام مثلا واضح بوده، یعنی همون موقع میدونستم که این تجاوزه و من اذیت شدم، اما خیلی وقتا هم مثل زمانایی که توی رابطه بودم یا مجبور میشدم کاری رو انجام بدم که مثلا نمیخوام، مثلا همون داستان قرار عاشقانه، متوجه نبودم که این تجاوزه و خب اذیت میشدم، اما بازم هی فکر میکردم که من شاید یه مشکلی دارم یا مثلا قانونش همینه و من چرا الان داره سختم میشه و این داستانا. و بعدن که مثلا اون رابطه تموم میشد یا از اون رابطه میمدم بیرون و یا خودم در موردش مثلا تحقیق میکردم و میخوندم، میفهمیدم که همه اونا تجاوز بوده و این من نبودم که به خودم سخت میگرفتم، بلکه رفتار حالا اون آدم با من که خود اون رفتارم ناشی از یه تربیت و فرهنگی بوده که این اجازه رو به پسر داده که حالا مثلا خیلی طبیعیه و باید ببره جلو اصلا جریان رو. خیلی وقتا پسرهای ما فکر میکنن که حتی دخترامون خیلی اصلا پسر دختر نداره که یکی باید توی رابطه، مخصوصا حالا رابطه جنسی، انگار لیدر باشه و هدایت کنه و خیلی وقتا این از طرف پسر اتفاق میفته و پسرم خودشو انگار توی یه موقعیتی قرار میده، یعنی فکر میکنه که باید قرار بده که خب حالا استپ بعدی اینه، استپ بعدی اینه و خیلی با آرامش و اینا مثلا سعی کنه ببره رابطه رو به سمت به حالا به هر سمتی که قراره بره. با اینکه این خب این ناشی از یه تربیت غلطه. چرا ما این تربیت رو جان اندازیم که توی هر مرحله بپرس دوست داری من مثلا حالا یه کار دیگه کنم، حالا بیشتر پیش بریم یا بیشتر پیش نریم، یا وسطش مثلا وایسیم یکم صحبت کنیم؟ و شاید به نظر عجیب بیاد چون ما همش مثلا تو فیلم‌ها، مثلا تو فیلم‌های هالیوودی دیدیم که صحنه‌هایی دیدیم که یه در باز میشه بعد مثلا دختر پسر هم توی ده هم میبوسن و اصلا میرن و اصلا خیلی عاشقانه و اینا اصلا میرن رو تخت. و شاید دوست داریم که، یعنی ماها دوست داریم تو زندگیمون اینطوری پیش بریم، ولی واقعا فیلم با واقعیت خیلی فرق میکنه. داستان تجاوز من یا تجاوزهایی که به من شده و منو تو این موقعیت قرار داده یه مثلث باشه، سه تا ضلع اصلیش، یکیش 100% و حتما نظام مردسالاریه که توش حالا به دنیا آمدم و بزرگ شدم. دومین ضلعش متولد شدنم با جنس زن، یعنی در واقع هویت یابی جنسی خودم به عنوان یک زن. و سومیشم زندگی توی این جغرافیا. مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین و گوش دادین. راجع به تجاوز در قرار عاشقانه یه سرچی کردم که یکم اینجا حالا که بحث شده کامل تر بشه. اسمش دقیقا همینه، تجاوز در قرار عاشقانه یا دیت ریپ. در واقع دیت ریپ بیس اصلیش اینه که اون کسی که حالا بذارین اسمشو بذارین متجاوز، یه شرایطیو برای برقراری رابطه جنسی میخواد فراهم بکنه یا فراهم کرده از قبل و اون فرد دیگر رو توی اون موقعیت قرار میده. و بیشترین عاملی که توی دیت ریپ خیلی مؤثره مصرف الکله. یه حالت دیگه هم که من خوندم توی این دیت ریپ اینه که مثلا شما با افرادی که از قبل میشناسینشون میرین بیرون. برای مثال یکی از همکلاسی های شما، همکارتون، دوستتون، یه کسی که باهاش درگیری کاری دارین، یه موقعیت کاری دارین باهاش، حالا به هر نحوی، چه کلاس دانشگاه، چه سر کار یا هر چی، دعوت میکنه از شما که بریم بیرون، مثلا بریم سینما، بریم رستوران، بریم فیلم ببینین یا هر چی. ولی توی ذهن اون کسی که دعوت میکنه یه جوری برنامه ریزی شده همه چی که نهایتش به خونه و اتاق خواب و رابطه جنسی برسه. و ممکنه اون طرفی که دعوت شده به این دیت، که حالا فکر میکنه داره با یه همکلاسیش میره بیرون، داره با یه همکارش میره بیرون، اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشته باشه. این در مورد دیت ریپ یا تجاوز در قرار عاشقانه. حالا خودتونم اگه دوست داشتین بیشتر بدونین راجبش میتونین یه سرچی بکنین. و به نظر من که جالب بود، من اصلا نشنیده بودم که همچین اصطلاحی برای همچین چیزی هست. رادیو مثلث رو میتونید توی تمام اپهای پادکست و ساندکلاد گوش بدین. اگر تجربه آزار جنسی دارین و دوست دارین که توی این پادکست صحبت کنین، ایمیل بزنید. ایمیلمون هست radiomuthalas.podcast@gmail.com که توی توضیحات این قسمت هم اومده. من پریسا هستم و این دومین مثلث رادیو مثلث بود. فروردین 1399.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.